بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده لا ضرر از اصل قاعده فارغ شدیم. نتیجه بحث این شد که در شریعت احکامی که ضرری یا ضراری باشه شارع نداره، شارع حکم ضرری یا ضراری نداره. میخواییم وارد بشیم در تنبیهات و لازرر، التنبیه الاول فی الاحکام العدمیه. مفاد حدیث این بود که شارع اگر حکمی ضرری بود اون حکم را از مکلف رفع کرده، برداشته. آیا از این حدیث میشه استفاده کرد که اگر عدم الحکم ضرری بود برای مکلف، شارع نسبت به اون مکلف اون حکم را وضع کرده، قرار داده؟ پس این که میگیم احکام عدمی تسامح در تعبیره، مراد از احکام عدمی عدم الحکمه. پس حدیث این رو میگفت که اگر از حکم شارع مکلفی متضرر میشه، شارع اون حکم رو نسبت به اون مکلف نداره. و مراد از احکام عدمیه اینه که اگر مکلفی از عدم جهل و عدم حکم شارع متضرر میشه، شارع نسبت به اون مکلف این عدم الحکم رو نداره، بلکه جهل و وضع داره. آیا میشه از حدیث لا ضرر استفاده کرد تعمیم ره بگیم احکام عدمیه و عدم الحکم هر کجا که ضرریست شارع در اونجا عدم الحکم نداره؟ چی داره؟ جهل داره، وضع داره. پاره از عالمان ما، علمای ما این را پذیرفتن که همون گونه که احکام وجودی رو میگیره، حدیث لازرر شامل احکام عدمی هم میشه. امثله ای رو ذکر کردن برای این مورد. از این امثله به دو مثال اکتفا میکنیم. مثال اول اینه که اگر شخصی کسی رو عدوانن حبس کرد، شخصی یک نفری رو عدوانن حبس کرد و در اثر محبوس بودن این شخص، حیوان این شخص فرار کرد و رفت. خب سوال میشه که آیا حابس ضامن اون حیوان هست یا نیست؟ ضامن هست یعنی چه؟ شرعاً ضامن اون حیوان فرار شده هست یا نیست؟ یه دقت کنید، در نزد فقها سبب و زمان یکی اتلاف، یکی تلفه، طرف تحتلیته. گفتن نه، این اطلاف هست نه طرف تحتلیته. آیا این حابس چون مالک رو حبس کرد عدوانه، آیا زامن این حیوان مشرد و گریخته هست یا نیست؟ گفتن اگر شارع حکم به زمان نکنه، نگه این حابس زامنه، حکم نکنه به زمان زامن، از عدم حکم شارع به زمان چی لازم میاد؟ ضرر لازم میاد. ضرر کی؟ محبوس. اگر شارع حکم به زمان نکند، محبوس متضرر میشه.
زمان حکم
وضعی، برای حکم وضعی. یعنی اگر شارع حکم به زمان نکنه، نگه که این حابس زامنه، از عدم حکم شارع به زمان حابس لازم میاد تضرر و ضرر کی؟ محبوس. لازرر میگه ما در شریعت احکام ضرریه چه وجودن چه عدمن نداریم. پس این عدم و زمانی که ضرریه ما نداریم. و وقتی عدم و زمان نباشه یعنی چیه؟ یعنی جعل و زمانه. شارع حکم کرده به زمان کی؟
حابس. لازرر مثبت حکم وضعی بشه؟
بله. لازرر مثبت حکم وضعی بشه؟ بله. یعنی لازرر ازش استفاده کنیم، زمان حابس رو به حدیث لازرر، چون عدم و زمان ضرریه، شاره عدم و زمان نداره، نداشتنش مسابقه با چیه؟ با جعل زمان. این یک مثال. مثال دومی رو زدن، گفتن اگر یک زنی باشه، زوجه ای باشه که شوهر به این نفقه نمیده، شوهر بهش نفقه نمیده، شوهر میره پیش حاکم، از حاکم مطالبه میکنه طلاق را و حاکم طلاقش میده. بله؟ گفتم کی میره؟ اشتباه گفتم، این اشتباه صحبی بود چون خودم فکر میکنم گفتم زوجی میره پیش حاکم. زن میره پیش حاکم و از حاکم میخواد که این شوهر که او رو طلاقش بده. خب وقتی که حاکم طلاقش داد، میگیم یا این طلاق صحیح عند الشارع یا صحیح نیست. اگر صحیح نباشه، از عدم صحت این طلاق کی متضرر میشه؟ زوجه. در شریعت ضرری نیست، چه وجودن چه عدمن. این عدم صحت در شریعت نیست. وقتی که عدم صحت نبود چی هست؟ پس شارع صحت اعتبار کرده، صحیح میدونه این چی؟ طلاق. اینم مثال دیگریست که صحت طلاق حاکم رو خواستن استفاده کنن از چی؟ صحت طلاق حاکم رو خواستن استفاده بکنن از حدیث لازره. و این حدیث لازره در صحت طلاق خیلی دست رو باز گذاشته. مثلا شوهر زندان افتاده، خب برای این زن سخته که بخواد زندگی کنه، میره پیش حاکم تقاضای طلاق میکنه، حاکم طلاقش میده. باز از حدیث لازرر استفاده میشه چی؟ صحت این طلاق. یا فرض بفرمایید که این شوهر کسیست که اخلاق بدی داره، شوهر کسیست که نمیتونه به وظایف همسری عمل بکنه، و وقتی زن میره پیش حاکم و تقاضای طلاق میکنه و حاکم طلاقش میده، اگر طلاق صحیح نباشه این باطل باشه. این عدم صحت چیه؟ بر زوجه ضرریه. از این لازرر فاصل استفاده کنن. تمام این مواردی که چیه؟ که حاکم اگر طلاق بده بعد از مطالبه و اون طلاق بگیم شرعن باطله، باطله یعنی صحیح نیست. اینا رو خواستن استفاده کنن در این امثله. خود مرحوم سید هم در کتاب عروه این مثال رو زده. اگر رجوع بکنید به ملحقات عروه صفحه 115 مسئله 33، خود سید هم ازش استفاده میشه که یک تمایلی داشته از این حدیث لازرر تصریح کنه چی؟ این طلاق ها رو در این موارد.
خب آن ضرر به شوهر نیست؟
حالا انشالله بحث چه میگیم کم کم. خدمت شما عرض کنم که این هم دوتا مثال برای این که از حدیث لازرر رفع احکام عدمیه، رفع عدم الحکم رو استفاده کنیم که رفع عدم الحکم مسابقه باشی با وضع الحکم و جهل. مرحوم نائینی گفته که حدیث لازرر احکام عدمیه رو نمیگیره. چرا؟ گفته در لسان لازرر ناظر است به احکام شرعی، یعنی شارع نگاه کرده به احکام خودش، یک مجموعه احکام داره، بعد شارع نگاه کرده به احکام خودش، اینا رو که نگاه کرده دید در بین این احکامش احکام ضرری وجود نداره، بعد گفته لازرر فی الاسلام. خب احکام عدمی که احکام شرعی نیست، احکام شرعی عدم الحکمه، نه این که حکم عدمیست، تسامح تعبیریه. پس شارع مقدس در لازرر فی الاسلام نگاه کرده به احکام خودش، دیده در بین احکامش حکم ضرری پیدا نمیشه، لذا گفته لازرر فی الاسلام. اما احکام عدمی که عدم الحکمه، به جایی نگاه نکرده. پس لسان حدیث لسان نظارتیست بر احکام ضرری. وقتی که نگاه کرده شما رو گفته نه ما تو این احکام نگاه کردیم چیه، حکم ضرری نیافتیم. اما از عدم الحکم شخص متضرر بشه فاده حدیثی نیست. این اشکالی بوده که مرحوم میرزای نائینی فرموده و لذا فرموده حدیث لازرر شامل احکام عدمی و عدم الحکم نمیشه. بر فرمایش مرحوم میرزا اشکال شده. از کجا میگین که این لازرر نگاه داره به احکام شرعی؟ لازرر که نگاهش به احکام شرعی نیست، نگاهش به عالم تشریعه، نگاهش به مواقف شارعه. شارع میگه ما در عالم تشریع موقفی که موقف ما ضرری باشه ما موقفی رو اتخاذ نکردیم. کجا کلمه توش حکم و احکام و این چیز آمده؟ من شارع به ما و شارع وقتی که نگاه میکنم به عالم تشریع میبینم هیچ موقفی که به ضرر کسی باشه اتخاذ نکردیم، به ضرر مکلف باشه. حالا چه اون موقف هم موقف ایجابی باشه چه موقف سلبی باشه. شما چرا روایت اینطور معنا میکنید که نگاه کرده به نفس احکام مناسبت حکم موضوع، که به جایی که به احکام نگاه کنه به عالم شریعت باید نگاه کنه، به عالم تشریع باید نگاه کنه؟ میگه من در عالم تشریع و عالم شریعت هیچ وقت موقف ضرری اتخاذ نکردم. لذا این که میگیم احکام ضرری چون ساده تره و الا حقیقت لا ضرر حکم ضرری نیست، ما چون روشن‌تره میگیم، یعنی میگیم که شارع میگه من به موقف شارع در مقام تشریع احکام هیچ موقف ضرری برای مکلفی اتخاذ نکردم. حالا موقفم ایجابی باشه یا موقفم سلبی باشه. این معنای بوده که مرحوم آیسد از این حدیث استفاده کرده و این انسب به نظر میرسه تا چی؟ اون معنایی که میرزا از حدیث میکرده، که نظر میکرده که خود احکامش و احکامش که نگاه میکنه مثل مولایی صد تا حکم بره، بعد یکی این صد تا حکم بره تو دفتر نگاه میکنه میبینه نه توش احکام ضرری نیست. اما بهتر اینه که نه، به عالم تشریع نگاه کرده، به مواقف شارع نگاه کرده، گفته من شارع در احکام در عالم تشریع موقف ضرری نداشتم. اینو میدونم فعل اسلام رو ماها اضافه کردیم. وقتی این فعل اسلام یعنی فی شریعت فی تشریع، میتونیم بگیم لا ضرر فی مواقف شارع. نه اون روایت معتبر نداشت، یه روایت بیشتر نبود، بعدم روایت علام مؤمنن هم داشتیم. عمده اون روایتی که به سند معتبر به ما نقل شده درش ذکر نبود اصلا.
مرحوم
میرزا
بفرمان موقف هم بکنید
منظور
موقف وجودیه.
خب این نکته نداره دیگه. چرا دیگه؟ نه دیگه، موقف او دیگه یه چیز زائدیه. حالا به احکام نظر میداشت خب درست بود، اما این گرفتی شاره این تناسب هم به اینه، یعنی من شاره به ما و به شاره چیه؟ لا اتخذ و موقف هم ضرری یا
موقف های عدمی حظی نداره که کسی بخواد حساب.
این دیگه فلسفه نیست، این منتظر به شاره میشه. فرض کردیم شارع وقتی میگه این عقد این طلاق باطله، یعنی صحتش، یعنی امضا نمیکنه، تصحیح نمیکنه، معناش چیه؟ یعنی یک موقفی در قبال این زوجه اتخاذ کرده که موقفش اضراری است، موقف ضرری داره. ما هم اگه باشیم همینطوریم، مثلا قانون یه چیز داره منع میکنه، اما اگر جایی قانونی که باید منع میکرده، مثلا در قانون نیومده که ممنوع کسی تو گوش کسی بزنه، نداشته که جایزه ها، اما اینم نیومده که یکی از ممنوعات مثلا زدن تو گوش همسایه است. این خب در واقع قانون چی میگیم؟ قانون عادلانه ای نیست، قانون ناقصه. باید قانون یه طوری نوشته میشد که زدن تو گوش دیگری چیه؟ ممنوع باشه، حرام باشه. ولی اون که قانون ننوشته اذن داده جایزه، اما ممنوعیت از قانون به دست نمیاد. مثلا وقتی کسی تو گوش کسی میزنه شکایت میکنه، قاضی بر اساس قوانین حکم میکنه، میگه تو قانون نیومده که تو گوش زدن یکی از چیه ممنوعات. هیچ عنوانی هم نداریم که بر توی گوش زدن چیه، تو گوشی زدن مشمول قانون باشه. این مناسبه بود موضوع همینه، یعنی شارع به ما خود شارع هیچ وقت موقفی را اتخاذ نمی کنه که چیه؟ مکلف از اتخاذ اون موضع چه سلبی چه ایجابی دچار تضرر بشه. این را دور از ذهن نیست، این مقدار ما پذیرفتیم.
ظهور لازرات نفیه
نیست، نه اثبات. لازرات نفیه است و اثبات نیست. ما نگفتیم که اثبات میخواید بکنیم، ما درسته به لازرر چیزی رو اثبات نمیخواید بکنیم. لازرر میگه من موقف ضرری اتخاذ نکردم، لازمه یعنی این مدلول التزامی خود کلامه که هر کجا عدم التکلیف، عدم الحکم، هر کجا ضرری بود، یعنی ضرر رو مستند میکرد به من اشاره، من اون موقف رو اتخاذ نکردم، لازمش چیه؟ جهله. حتما در اونجا چیه؟ مثلا صحت اعتبار کردن، مثلا زمان اعتبار کردن. این مطلب رو ما قبول کردیم، انما الکلام و تمام الکلام. ولی این مطلب سغرام داره، فقی از سغرایی نداره. خب مجموعا سه تا مثال عمده داره. این دو تا مثالی رو که گفتم هیچ کدومش قبول نکردیم، گفتیم هیچ کدوم از این دو مثال سغرای این مسئله نیست، نه اون مسئله حبس، نه اون مسئله طلاق. منتها چون بحث فقهی داره، بحث فقهیش طول میکشه، مقدار خارج از طور بحث اصوله، این دو مثال رو موکول به فقه میکنیم. این دو مثال رو قبول نکردیم فقهیان که از سغرایات این بحث باشه. بله، خدمت شما عرض کنم که فقط در حد خلاصه اگر بخوام اشاره کنم خیلی سریع رد بشم، ما در باب زمان، زمان عقلایی هستیم. زمان عقلایی هم باز جای خودش معنا کردیم. ببینیم اگر حابس اندل عرف و عقلا زامن بگیم زامنه و احکام شرعی زمان رو بار میکنیم. اگر هم زامن نبود که چی، زامن نیست، در هر صورت ضرری مستند اشاره نیست. اما نسبت به طلاق حرفای زیادی هست، اما یه بیان خیلی ساده میشه گفت در اینجا، و اون بیان خیلی ساده که بعضی از فقها هم متعرض شدن این بیان صادره. چرا شما میگین عدم صحت ضرریه، میگین بقاء زوجیت ضرریه، داخل میشه در حکم چی؟ وجودی. بگیم بعد از طلاق شارع اگر عند شارع این زوجیت و علقه باقی باشه این بقا اصطلاحیه، به همین سادگی. منتها اصل این جواب رو با این شکل فعلا به عنوان یک جواب مطرح میکنیم، نه اینکه در فقه خودمون این مبنا رو اتخاذ کرده باشیم. پس باز این مثال همین مقدار کافیه که کسی بگه در اینجا عدم صحت ضرری نیست، بقا زوجیت بعد از طلاق حاکم عقیب مطالبه زوجه چیه؟ این بقا ضرریه. لا ضرر حکم وجودی رو که برمیداره، اینجا خود همین بقا رو برمیداره. اما یه مثال سومی داره که اون مثال خوبیه و اون مثال در فقه خیلی مصداق داره، و اون اینه که وقتی ما تصرف در اموالمون میکنیم از این تصرفات ما خیلی ها متضرر میشن. مثلا ما میریم یک کالایی رو تولید میکنیم، اون مولد قبل از ما متضرر میشه، توی خونه حفر چاه میکنیم، همسایه از این حفر متضرر میشه. یا فرض بفرمایید که ما مثلا پنجره رو مثلا بالا نمیبریم، پنجره رو تا پایین میاریم، همسایه از این پنجره چیه؟ متضرر میشه. چندین طبقه میسازیم، همسایه چیه؟ متضرر میشه. از این مثال ها تو فقه زیاد داریم. این مسئله خوبیه، مثلا از لا ضرر بخواییم استفاده کنیم، بگیم اینجا همسایه از عدم تحریم این حفر، از عدم تحریم ضرر میکنه، وقت لا ضرر میگه این عدم تحریم برداشته شده، لازمه رفع عدم تحریم چیه؟ جعل تحریمه.
این عدم تحریم از جواز ساخته؟
جواز اینه که گفتیم به این جهته که نقطه که داره دو تا نقطه داره که جواز نگفتیم. یکی این که ما جل جواز رو قبول نکردیم به عنوان حکم شرعی، یکی هم فقها دیدن جواز یه سنت حکمیست که اصلا نمیتونه ضرر مستند کنه. اگر در واقع جواز که مستند نمیشه، مثلا کسی میاد به من میگه آقا من میخوام بزنم تو گوش زید، شما اجازه میدیم. میگم از جهت من مانعی نیست. اختیار خود. میگم رفت زد تو گوش زد. اون مستند به من میشه. من گفتم برو بزنش. آمد از من اجازه بگیره. گفتم از ناحیه من مانعی نیست. من کاری ندارم باید بزنی نزنی. مستند به من نمیشه. لذا فقها رفتن سراغ عدم تحریمش. خب این مسئله خوبیه، سغریات زیادی هم داره در فقه. این خودش تحت یک عنوان تنبیه مستقل انشاءالله، چون جهات مختلف از بحث رو داره، در تنبیه چهارم این بحث رو مستقلن ترهش میکنی.
همین مثالی که
زنید
شما جواز بدی مستقل به شما میشه؟
نه، کجا مستقل؟
میگه من رفتم از
مجمع. من گفتم برو بزن، آمد به من
گفت که همین جائز یه طرفش هم یعنی
اختیار کجا به من گفت آقا میخوام بزنم تو گوش زهر، شما اجازه میدی؟ گفتم الان بگم، گفتم بله آقا من اجازه میدم، به جهت من هیچ محضوری مانعی نیست، مصبه ببیشه قانون من مجازات میکنه؟ نه، ما کجا مجازات میکنه؟ بله اگر من اون رو امرش کنم، ترغیبش کنم، اون بله، اما نه. گفت شما، گفتم نه من هیچ منعی ندارم. میدن من، یعنی به من مستند میشه ضرر به اون؟
نه، قانون مستند شده، یعنی قانون عادلانه نیست که همچه جوازه دارد.
یعنی چی؟ یعنی چه قانون من نکرده؟ قانون جواز قانونی برای عدم المنعه، بله از عدم تحریم میتونیم بگیم که این مستندش میکنه به قانون. چرا قانون من نکرده؟ من نکرده. این شده در تنبیه چهارم این مثال رو انشاءالله متعرض میشیم. حاضا تمام کلام که تنبیه اول. حاصل تنبیه چی شد؟ ما این تنبیه رو پذیرفتیم که فرقی نیست در لازرت بین احکام وجودی و عدمی. انما کلام در صغرای این مطلبه. آیا صغرایی هم داره در فعل؟ یا صغرایی نداره؟ فعلا صغرای روشنی برای این مبحث تو ذهن من نیست. التنبیه الثانی فی الاقدام علی السفر. بعد متعرض میشیم، بعد متعرض میشیم مسلم. مثال سوم هم متعرض میشیم ان شاء الله، اون مستقلا، چون جهاتی از بحث رو مستقلا متعرض میشیم. التنبیه الثانی فی الاقدام علی السفر. اگر کسی خودش اقدام کرد بر ضرر، آیا لا ضرر این مقدم رو میگیره یا نه؟ طارتا نماز با وضو برای من ضرریه. چرا؟ چون آب برای بدن من مضر. طارتا آب نماز با وضو برای من ضرری نیست. من کاری میکنم که نماز با وضو برام ضرری بشه. مثل چی؟ مثل این که من الان وضو دارم، بلنشم نماز بخونم، چیه؟ نماز با وضو بر من ضرری نیست. اما وضو خودم عمدن باطل میکنم که بعد از اینکه بطلان باطل کردم باید وضو بگیرم، وضو الان بر من ضرر داره. چرا؟ چون الان مریضم. اما قبل از اینکه وضو رو باطل کنم نماز با وضو کجا بر من ضرری بود؟ چون وضو داشتم من. حالا که کاری کردم که نماز با وضو بر من شد چی؟ ضرری. آیا در اینجا لازرر وجوب نماز با حضور از من بر میداره یا نه؟ من الان آقا روزه برم گرفتن چیز ضرری نداره، یه قرصی میخورم که بعد از خوردن اون قرص دیگه روزه بر من ضرریه. چرا؟ چون باید هر مثلا دو ساعت یه لیوان آب بخورم تا اون قرص دیگه ضرر نداشته باشه. من الان قبل از طلوع فجر روزه امروز بر من هیچ ضرری نداره. خب عمدن یه قرصی میکنم که روزه گرفتن بیچه برم ضرری باشه. حالا که این قرص رو خوردم اون لازرر وجوب سم رو از من بر میداره یا نه؟ میگه تو دیگه از تو بر نمیدارم، باید روزه رو بگیری ولو این که برای اون روزه چیه؟ ضرریه. دقت بشه، مرحوم سید خودش در قربه مثالی رو زده، گفته اگر کسی در داخل وقت عمدن آقا خودش جنوب کرد، عمدن جنوب کرد خودش، بعد از این که جنوب شد غسل برش ضرریه، اما قبل از این که خودش جنوب کنه نماز با طهارت که برش ضرری نبود. چون طهارت رو داشت، کاری میکنه که جنوب بشه اندن، بعد میشه چی؟ نماز با طهارت، نماز با غسل برش ضرریه. آیا خدمت شما عرض کنم که لا ضرر وجوبه صلات با غسل ازش بر میداره یا نه؟ ایشون فرموده بعضی از علما گفتن بله، اینجا لا ضرر دیگه وجوب رو بر نمیداره، باید بره حتما غسل ضرری انجام بده و نمازش با همون غسل ضرری بکنه. بعد سید میگه نه، اقوا اینه که از این هم لا ضرر بر نمیداره، منطقه میگه احتیاط کنه، هم غسل کنه هم تعمل کنه، هر دوتا کار رو انجام بده، جمع بین غسل و تعمل بکنه. بله، چون احتمال داره که وظیفش چیه؟ غسل باشه، احتمال داره وظیفش تعمل باشه، اگر وظیفش هر کدوم بوده انجام داده. بله میگم الان اینه، دقت کنید، بحث ما در جایی هستش که اون ضرر ضرر محرم نباشه، اگر ضرر محرم باشه اون عبادت اگر باشه باطله، اون نه به خاطر اینکه لا ضرر برمیداره، به خاطر اینکه عمل محرم نمیتونه چیه؟ صحیح باشه، نمیتونه عمل قربی باشه. مثلا غسل برش ضرر داره اما ضرر محرم نیست.
نه
نه، اشاره خواهم کرد انشاءالله در مباحث آینده، اشاره میکنم در ضرر دو قوله ما قائل هستیم که مطلق ضرر حرام نیست، ضرر باید به حد جنایت برسه یا به قول بعضا متنابه باشه تا حرام بشه، اشاره به دلیلش هم بعد خواهم کرد. اینه پس دقت بفرماییم، حالا فرض ما در جاییست که اگر غسل کرد ضرر داره اما ضرر محرم نیست، اگر وضو گرفت ضرر داره ضرر محرم نیست. خب حالا فرض کنید در همین مثال کسی آقا وضو داشت، عمدن وضوش باطل کرد، میتونست، هیچ محصولی هم نداشت، هیچ گونه استعجابی هم نداشت، اینطور نبود که باید خودش مثلا فشار بشه بیاد تو با خود مثلا وضوش باطل نشه، نه، میتونست دستشویی نره و قشنگ نمازش بکنه، اما عمدن رفت دستشویی و وضوش به اصطلاح باطل کرد. آیا لا ضرر وجوب نماز با وضو از این بر میداره یا بر نمیداره؟ بعضی ها همونطور که مرحوم سید اشاره کرد فرمودن که لا ضرر چیه؟ دیگه اینجا وجوب صلات با وضو رو بر نمیداره، بلکه وظیفش اینه که نماز رو با وضو بخونه، نه اینکه نماز رو با تیمم بخونه. چرا؟ گفتن به جهت این که حدیث لا ضرر میگه لا ضرر فی الاسلام، لا ضرر فی الدین، یعنی ما احکام ضرری نداریم. خب اینجا وجوب نماز برای این نماز ضرریه، آیا این ضرر مستند به وجوبه یا مستند به چیه؟ مستند به فعل خود مکلفه. بله، من اگر نماز با وضو بخونم متضرر میشم چون وضو برم ضرر داره، آیا این ضرر مستند به شارعه یا مستند به منه؟ مثلا این ضرر مستند به خود مکلفه. خب وقتی که مکلف مستند به مکلف بود، بنابراین چیه؟ لا ضرر میگه من نسبت به تو اگر از ناحیه من ضرر باشه من حکمی ندارم، اما از ناحیه غیر من باشه لا ضرر ساکته. پس بنابراین حدیث لا ضرر شامل شخصی که خودش اقدام در ضرر کرده نمیشه. بله، اطلاق داره، قیدم داره، لا ضرر فی الدین، نگفته لا ضرر فی الآدم، دین حکم ضرری نداره، این ضرر ناشی از وجوب صلات بر وضوع یا ناشی از اقدام خودش بر ابطال وضوع. اگر فرض کردیم که خودش اقدام بر ضرر نمی کرد، در اینجا ضرر مسترد می شد به شاره.
مثلا من دستشویش مدلت بخوام اصرار نداشت، حالا نماز بعدی که اصرار پیدا می کرد
حالا فرضاً اینه که الان داخل وقت میتونه نماز صبح بخونه، اما عمدن به زور رفت دستشوی خودت به زور رفت دازه چی بودوش باطل کرد شد فردن دستشوی رفته بود خلاصه خودت نیم ساعت تو دستشوی نشست و بخره بودوش باطل کرد. در اینجا آیا این ضرری که ناشی میشه از نماز با وضو مستند به این یا مستند نیست؟ تمام کلام سر همینه. مشهور قائلا و ما هم تبعیت از مشهور کردیم که لا ضرر وجوب را از این برمیداره. چرا؟ درسته خودش نماز با حضور ضرری کرد، اما بعد از این که این کار کرد الان ضرر مستند به شارعه. یعنی شارع برای این شخص اگر نماز با حضور واجب کنه، کدوم شخص؟ شخصی که خودش نماز رو ضرری کرد، اگر شارع برش واجب بکنه این وجوبش چیه؟ این ضرر مستند به شارعه. منافاتی نداره که ضرر هم مستند به شارع باشه هم مستند به شخص، اما از اون حیث که مستند به شارع چیه؟ شارع میگه ما ضرر نداریم. بله اگر فرض کردیم که شارع برای این نماز با حضور واجب نکنه، خب معلومه این شخص متضرر نمیشه از نماز خوندن، چون نماز با تیمم میمونه. پس باز هم ولو این که خودش اقدام بر ضرر کرده، خدمت شما عرض کنم که با اینکه خودش اقدام این کرده به ضرر کرده، لا ضرر چیه؟ شامل این شخص میشه. بله؟ بله معصیت کرده. خودش از اینکه وضوش باطل کرده معصیت کرده، منتها بعد از اینکه معصیت کرد تکلیفش منقلب میشه به چی؟ به نماز با تیمم. خدمت شما عرض کنم که گفتیم ظهور در عوامل اضطراری اینه که شخص اضطرار از ناحیه خودش نباید باشه، یعنی این واقعا وظیفش نماز با اینه، با وضوعه. این رو مخالفت کرد، کاری کرد که چیه؟ مثل این که کسی خودش تعجیز از امتثال کنه، کسی که خودش تعجیز از امتثال میکنه مصداق چیه؟ معصیته. اما در اینجا به مناسبت یه مسئله ای را ذهن فقها مشغول کرده و اون اینه که اصلا لا ضرر میتونه مقید بشه به عدم الاقدام یا نه. یک اشکال فلسفی پیدا کردن از فقه، یک باری که ذهن فقها رفته به فلسفه، گفتن شارع میتونه لا ضرر قید بزنه به عدم الاقدام علی الضرر. شبهه فلسفی پیدا شده که این اصلا محال عقله، لا ضرر نمیتونه قیدش عدم الاقدام باشه. انشالله فردا وارد میشیم در این شبهه فلسفی این مسئله و جوابی که از این شبهه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.